ساعت 5 عصر. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه این ساعت سلام های گرم من سلطان محمد سرور را بپذیرید. در قسمت تکنیک شفیق عیار با من کمک و همکاری دارد. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رینا امیری، نماینده خاص آمریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان، میگوید طالبان با این ادعای خود که میخواهند اقتصاد کشور را خودکفا سازند، نمیتوانند از فرصت‌های کاری و آموزشی نیمه از نفوس افغانستان چشم پوشی کنند. خانم امیری به مناسبت 400مین روز دور ماندن دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب‌ها گفته که بر اساس گزارش‌های موثق، طالبان زنان هزاره را از لیله پوهنتون کابل اخراج می‌کنند و آینده تحصیلی آنها را با مخاطره روبرو می‌سازند. او افزوده که بر اساس برخی گزارش‌ها، برای دختران از سوی طالبان اجازه داده نشده تا چندین پوهنزی را در امتحان کنکور انتخاب کنند، زیرا به ادعای طالبان این پوهنزی‌ها دشوار هستند. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید ملا محمد شفیق به حیث رئیس شفاخانه نظامی سردار محمد داوود خان آغاز به کار کرد. توییت این وزارت می افزاید که وی از سوی رهبری طالبان در این سمت گماشته شده است. قبل از این دکتر محمد اسماعیل، متخصص ارتوپیدی، این سمت را به دوش داشت. ملا محمد شفیق که ظاهراً یک روحانی است، در حال در این سمت گماشته می شود که از مقامات طالبان به خاطر تقرر افراد غیر مسلکی انتقاد شده است. اما طالبان گفتند که هنوز هم افراد مسلکی بسیار در بستهای خود کار می کنند. رادیو آزادی از عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان، خواستار جزئیات بیشتر شد، ولی تا تهیه این خبر کدام پاسخی دریافت نکرد. نروژیان، یک مؤسسه امدادرسان نروژی، روند کمک با 10,000 دهقان در غزنی را آغاز کرده است. این کمک با توزیع مواد زراعتی به 4,000 دهقان در ولسوالی قره‌باغ آغاز شده است. این کمک شامل کود کیمیاوی، سیاه و سفید و تخم اصلاح شده گندم است. مسئولان این مؤسسه میگویند با 38,000 دهقان در همه ولسوالی های غزنی کمک می کنند. غزنی یکی از ولایت هایی است که در اثر سیلاب های اخیر آسیب دیده است. در حالی که ریشی سوناک، صدر اعظم جدید برتانیا، متحد حمایت از اوکراین در جنگ در برابر روسیه شد، کرملین میگوید کدام اساس برای تغییر مثبت در روابط با لندن نمیبیند. آقای سوناک، 42 ساله، وزیر مالیه سابق که برتانیایی هندی تبار است، امروز رسما از سوی شا چارلز به حیث صدر اعظم منصوب شد. او بعد از دستیابی به رهبری حزب بر سر اقتدار محافظه‌کار به این سمت دست می‌یابد و جوانترین صدر اعظم در تاریخ برتانیا پنداشته می‌شود. و وزیران انرژی کشورهای اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در لوکزامبورگ در مورد سقف بهای گاز و اقدامات دیگر بحث و گفتگو می‌کنند. بعد از اینکه مسکو با حمله به اوکراین تدارکات گاز به اروپا را کاهش داد، اتحادیه اروپا که 27 عضو دارد تلاش می‌کند که بهای بلند گاز را مهار کند. قیمت گاز در اروپا در ماه آگوست به گونه بی سابقه بلند رفت. وزیران انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره چگونگی محدود ساختن قیمت‌ها و احتمال کاهش آن گفتگو می‌کنند. قیمت گاز در روزهای اخیر به سبب هوای معتدل و اینکه برخی کشورها گاز را ذخیره کردند کاهش یافت، ولی برخی مقام‌های اتحادیه اروپا گفتند که قیمت‌ها با رسیدن زمستان امکان دارد بلند رود و بنابراین به یک سقف بهای گاز ضرورت است. پایان اخبار. ساعت 5:04 عصر با وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نماینده خاص آمریکا به مناسبت 400 روز دور ماندن دختران از مکتب میگوید که محدودیت های بالای تحصیلات عالی دختران نیز وضع شده است.
ما هر روز به انتظار ازی هستیم که امروز مکتب شروع میشه، سبا شروع میشه، درس های ما شروع میشه و به یه ارزو هستیم که امروز مکتب ها برای ما باز میشه.
نروژ یک نشست مهم را در مورد افغانستان برگزار میکند.
هرچند در خبرنامه نمایندگی دائمی نروژ در شورای امنیت سازمان ملل درباره زمان دقیق برگزاری این نشست چیزی گفته نشده، اما گفته شده که پشت درهای بسته برگزار می شود و در مورد مسائل مهم و مختلف افغانستان بحث می شود.
امریکا در مورد دادن سیستم های دافع هوا به اوکراین غور می کند.
سیستم ردیاب راکت های میانبرد زمین به هوا موسوم به هاک شکل اصلی سیستم های میزایل استنگر است. ایالات متحده سیستم مدافع راکت های استنگر را که کوچکتر و کوتاه برد است قبلا در اختیار اوکراین بوده.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رینا امیری نماینده خاص آمریکا در امور حقوق بشر دختران و زنان افغانستان در 400مین روز بسته ماندن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان در افغانستان میگوید که طالبان افزون بر این که عملاً مکاتب دخترانه را مسدود ساختند، در کنار آن در برابر تحصیلات عالی آنها نیز موانع ایجاد کردند. بانو امیری صبح امروز در صفحه توییتر خود نوشت که هرچند طالبان ادعای رسیدن به استقلالیت افغانستان از لحاظ اقتصادی را دارند، اما به گفته او نمیتوانند با چشم پوشی از آموزش و کار نیمه نفوس افغانستان چنین کنند. از سوی دیگر نمایندگی آیرلند در سازمان ملل متحد مسدود کردن مکاتب از سوی طالبان برای دختران را در 400 روز گذشته شرم آور خوانده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
هر روز مدت انتظار سپری میشه، بسیار مایوس هستیم و ناامید شدیم.
فرزانه باشنده ولایت کابل و دانش آموز صنف 12 مکتب است. او میگوید که طالبان آرمانهایش را به خاک یکسان کرده و هر روز با امید این است که چه زمانی دروازه های مکتب برایشان باز میشود.
ما هر روز به انتظار ازی هستیم که امروز مکتب شروع میشه، سبا شروع میشه، درس های ما شروع میشه و به یه ارزو هستیم که امروز مکتب ها برای ما باز میشه و یک بار دیگه ما در ارزوی خود میرسیم و باز میبینیم که کار نمیشه. هر روز ما در انتظار سپری میشه. ما بخی یک حقوق خود از دست دادیم.
این صدای نزدیک به 3 میلیون دختر در افغانستان است که 400 روز میشود طالبان آنان را از رفتن به مکتب منع کرده است. در پیوند به این تصمیم طالبان هر روزه واکنش های به سطح ملی و بین المللی نشان داده میشود. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در بخش حقوق بشر و زنان افغانستان به تازگی گفته است که طالبان نه تنها عملا مکاتب دخترانه را بسته کرده است، بلکه روند تحصیلات عالی آنان را به گونه‌ای روزافزون با موانع روبرو کرده است. بانو امیری صبح روز سه شنبه در صفحه تویتر خود به ویژه با اشاره به دختران هزاره نوشته است که گزارش های معتبری وجود دارد که طالبان دختران هزاره را از خوابگاه پانتون کابل اخراج کرده و آینده آنان را با خطر روبرو کرده است. گفتنی است که در پیوان به این موضوع شماری از دانشجویان دختر پوهنتون کابل در برابر ساختمان این پوهنتون اعتراض کرده و گفته بودند که شمار دختران اخراج شده از خوابگاه به دهاتن می رسد. برخی دانشجویان دختر اخراج شده از خوابگاه به رادیو آزادی گفته بودند که با مشکلات نبود جای و بود باش مواجه هستند و موقتا در خانه های دوستانشان جابجا شدند. با گفته بانو امیری با اساس گزارش ها برای دختران اجازه انتخاب برخی رشته های تحصیلی در آزمون کنکور داده نشد و طالبان برایشان گفتند که این رشته ها دشوار هستند. نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان افزوده است طالبان در حالی که ادعای استقلالیت اقتصادی افغانستان را می کنند نمی توانند از آموزش و کار نیمه نفوذ زنان در افغانستان چشم پوشی کنند. وی گفته است که به شمول دختران و زنان تعلیم و تربیت برای همه افغان ها کلید بیرون رفت افغانستان از فقر و زندگی کردن با آرمان هاست. از عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان پرسیدم که دیگر چه مدت زمانی نیاز است تا مشکل آموزش دختران حل شود، اما وای پاسخ ایران نکرد. پیش از این طالبان موضوع بسته کردن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را با مسائل اقتصادی، فرهنگی و مذهبی پیوند دادند، بهانه‌ای که افغان‌ها و در کنار آنها شماری از عالمان دین آن را رد کردند. اخیرا نبیب الله آقا سرپرست تازه تعیین شده وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که آنان به خاطر باز شدن مکاتب دختران روی یک ترتیب کار میکنند، ترتیبی که با گذشت 400 روز هنوز هم ترتیب نشد. از سوی دیگر نماینده ایرلند در سازمان ملل متحد مسدود ماندن مکاتب دختران از سوی طالبان را در مدت 400 روز یک شرم خوانده است. در تویتر رسمی نمایندگی امروز نوشته شده است که 400 روز می شود که طالبان حق جهانی آموزش را انکار کردند و تنها دختران را هدف قرار دادند. نمایندگی ایرلند در سازمان ملل متحد افزوده است که این مشکل باید پایان یابد و از طالبان خواسته است که محدودیت‌ها بر رفتن دختران به مکتب را دور کنند.
در گزارش همکارم شنیدید که با گذشت 400 روز باز هم مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان گشوده نشد. اگرچه طالبان میگویند که روی طرح در این مورد کار جریان دارد، ولی این پاسخ برای بسیاری صاحب نظران قناعت بخش نیست. محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران سبب شده که حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به رسمیت نشناسد. در آغاز گفتگوی تلفنی از محبوبه سراج، فعال حقوق زن و رئیس مرکز رشد و توانمندی زنان افغان پرسیدم که طالبان چرا مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را نمی‌گشایند. وی در پاسخ چنین گفت:
هیچ وقت بر ما نگفتن طالبان بر هیچ کس که اینا مکتبا را باز نمی‌کنند. اینی یک چیز قسمت عجیبش است، به خاطر که هر وقتی کس بهشون سوال شدن گفتن که ما مکتبا را باز میکنیم، اما این که وسرش کار دارم، ما این که چی وقت باز میشه اونو را باز برای ما نمیکن. اما این که بگوین که ما مکتبا را هرگز باز نمیکنیم، میره طالبا هیچ وقت نگم دیگه، از خاطر از پیش ما بگم است، ما خبر نداریم که چی وقت، از پیش کلی بگم، از پیش خودشون هم بگم.
آیا فکر نمیکنین که 400 روز وقت کافی بود اگر اونا طرز العمل را می ساختن برای بازگشایی مکاتب؟
به تمام مانا از کافی هم که کافی تر از من 400 روز بسیار وقت است، و دیگه ای که اگر راست بگویم برتان اینا اصلا کدام طرز العمل کار نداشتن که به کار پرتن، چی طرز العمل؟ مکتبای دخترای افغانستان چی کار داشت؟ مکتبای دخترای افغانستان از بچه ها جدا بود، جدا است. حتی کسایی که دامن این مکاتب کار میکنن با از طرف روز که دخترا میرن مکتب، اگر دو شفت باشه فرض کنیم بچه ها از طرف پیشین بیاین، علایده علایده است، هیچ کسی یک جای نمیره. حتی کسایی که دامن مکتب کار میکدن مثل خانمایی که کار میکدن برای صفایی، تمام از اینا امینو هم زن بودن دیگه، هیچ مسئله از این نیست که دامن تو زن نباشه. ای که نال کوریکولوم مکتبه چی میخواین بکنن، او به کل قصه علایده است که اگه سر از او کار میکنن که کوریکولوم به کل از بین ببرن، یا کوریکولوم نو بیارن که دوان بسیار کار نیست، بسیار باید اضافه کنن. در غیر از او باز مکتب مانا نداره خواندنش، و دخترها میرن مدرسه میخوانن دیگه. نال از اینی خاطر مراسم باقی مدرسه نفهمیدیم چرا.
تشکر خانم. یک سال دیگه، شما به حیث فعال حقوق زن چی فکر میکنین که دی 400 روزی که گذشت و دخترها از مکتب باز موندن، دخترای لیسه و متوسطه، چقدر زیان و خساره به مردم افغانستان و به کشور وارد شده؟
شوق العاده. و عجیب است که این مقدار ازی، میلیار ازی اصلا معلوم نمیشه میال آذر، مگر باز ما این جواب داده نیستیم. بایسته از نقطه نظر یک مملکتی که هستیم، برازی که به سال به خیر وقتی که فاکولتا واز میشه، باز ما نمیداشته باشیم دخترایی را که داخل شوند به صنف اول فاکولتا. و این بسار یک موضوع به حد اندازه به نظر ما متاثر کننده است، به خاطر از اینکه شما 20 میلیون نفوس یک مملکت وقتی که به دختر جوانش وقت نمیدین که او در ادامه مکتب و یاد بگیره که باید به سال فاکولتای تنپر کنه، این مانا میتر که بلکل پلان نیفهم چی رقم پلان وجود داره، اما به هر حال مخور به خیر افغانستان نمیدیم.
محبوبه سراج، فعال حقوق زن و رئیس مرکز رشد و توانمندی زنان افغان، درباره مسدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم ابراز نظر کرد. با گذشت 400 روز باز هم مکاتب این دختران در افغانستان گشوده نشد، اگرچه طالبان میگویند که روی طرح در این مورد کار میکنند، ولی این پاسخ برای بسیاری صاحب نظران قناعت بخش نیست.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
نروژ نشست مهم را در مورد افغانستان دایر می کند. در خبرنامه نشر شده از سوی نمایندگی دائمی نروژ در شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده که در این نشست که عقب درهای بسته برگزار می شود، از پنج کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد دعوت شده تا در آن اشتراک کنند. در این اعلامیه آمده که در این نشست در مورد مسائل مختلف و مهم افغانستان بحث و گفتگو می شود. در همین حال کیرن دیکر، شارژ دافر سفارت آمریکا برای افغانستان، به ترکیه رفته و گفته که در آنجا با طرفهای مختلف افغانستان گفتگو می کند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
ناروی از برگزاری یک نشست مهم در مورد افغانستان خبر داده است. هرچند در خبرنامه نمایندگی دائمی ناروی در شورای امنیت سازمان ملل درباره زمان دقیق برگزاری این نشست چیزی گفته نشده، اما گفته شده که پشت درهای بسته برگزار می شود و در مورد مسائل مهم و مختلف افغانستان بحث می شود. در اعلامیه آمده است یونما که سازمان ملل و جامعه جهانی در افغانستان نمایندگی می کند، چگونه می تواند بین افغانان و سیاسیون هماهنگی کند و اینکه شورای امنیت چه باید کند که در افغانستان این گونه یک تشکیل به میان آید زنان و تمام افغانان در آن شنیده شود. در اعلامیه آمده که 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل نیز به این نشست دعوت شدند، اما نام تمام کشورهای اشتراک کننده در آن ذکر نشده است. بر اساس این خبرنامه نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست درباره وضعیت این کشور معلومات خواهد داد. این نشست در حالی تشکیل می شود که از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از یک سال می گذرد. در این مدت مکتب ها برای دختران بالاتر از سنف ششم بسته شده، به زنان اجازه سفر بدون محرم در مسافه دور داده نمی شود و حجاب هم بر آنان اجباری شده است. افسون بر این طالبان متهم به اینند که خلاف توافق دوحه یک حکومت همشمول تشکیل ندادند. قابل یادآوری است ناروی در ماه جنوری سال روان میلادی هم میزبان یک نشست در مورد افغانستان بود که از مقام های طالبان هم در آن دعوت شده بود و این موضوع با انتقاد شماری از افغانان مواجه شد. انتقاد های این است که جهان می خواهد با تشکیل نشست های اینچنینی با طالبان رابطه برقرار کند و به گفته آنان از مشکلات موجود در افغانستان چشم پوشی کند. همزمان با این کیرندیکر شارژ دافر سفارت آمریکا برای افغانستان به ترکیه رفته و گفته که در مورد افغانستان با طرفهای مختلف افغان گفتگو میکند. دیکر در توییتر خود نوشته که با سیاستمداران، زنان، خبرنگاران، فعالان مدنی، نمایندگان قومهای مختلف افغانستان مقیم ترکیه و دیگر طرفها در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو میکند. وی گفته که این ادامه همان نشستی است که تدابیرش هفته گذشته در امارات متحده عربی گرفته شده و آنان برنامه دارند تا با افغانان مقیم دیگر کشورها هم گفتگو کنند، اما وی در این مورد جزئیاتی ارائه نکرده است. تلاش کردیم دیدگاه حکومت طالبان را در مورد نشست ناروی و دیدار شارژ دافر ایالات متحده آمریکا داشته باشیم، اما سخنگویانش به پرسش‌های ما جواب ندادند. حکومت طالبان پیش از این از هر نشستی که در مورد مدیریت بحران بشری و کمک به افغانان برگزار شده استقبال کرده است.
9 8 7
انتقاد کننده با استفاده از
میدهشت گرمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نارا
My grandmother Ruth Sheila
چون یهنن چه بریونگ دو زدونگی کسانه
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
امریکا در مورد فرستادن سیستم های دافع هوای هاک به اوکراین غور می کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دو مقام امریکایی گفتند که هدف آن است تا به اوکراین در سرنگون کردن طیاره‌های بی سرنشین روسی و دفع حملات راکت‌های کروز کمک شود. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
سیستم ردیاب راکت‌های میانبرد زمین به هوا موسوم به هاک شکل حذفی سیستم‌های میزایل استنگر است. ایالات متحده سیستم مدافع راکت‌های استنگر را که کوچکتر و کوتاه‌برد است قبلاً در اختیار اوکراین گذاشته است. سیستم‌های مدافع هوایی هاک با تکنولوژی دوران جنگ ویتنام پایه‌گذاری شده، اما چند بار به صورت امروزی درآورده شده است. خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های آمریکایی که خواستند نام‌هایشان افشا نشود گزارش داده است که سیستم هاک جایگزین سیستم مدافع راکتی پاتریوت ساخت شرکت آمریکایی رتیان تکنولوژیز است. پس از حملات پیهم و ویرانگر میزایل از سوی روسیه بر اهداف و زیرساخت‌های غیر نظامی اوکراین در ماه جاری، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وعده کرد که واشنگتن سیستم‌های هوایی پیشرفته به اوکراین فراهم خواهد کرد. از زمان آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه، ایالات متحده تجهیزات نظامی به ارزش حدود 17 میلیارد و 600 میلیون دلار به کیف کمک کرده است. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که اسپانیا تصمیم دارد 4 دستگاه پرتاب هاگ به اوکراین بفرستد. رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته است احتمال می رود که ایالات متحده در نخست برای سیستم هاگ میزایل های رادیاب به اوکراین بفرستند، به خاطر که روشن نیست همه دستگاه های آمریکایی در وضعیت خوب باشند، چون که دهه ها در انبار نگهداری شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
5:20 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 شنوید. من سلطان محمد سربر هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری دارد. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. امروز 3 ماه عقرب دقیقاً 400 روز شد که دروازه های مکتب ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته مانده اند. در این مدت حکومت طالبان بهانه های گوناگون برای بسته ماندن دروازه های این مکاتب آورده است. شماری میگویند که از تفاوت دیدگاه های مسئولان بلندپایه حکومت طالبان چنین به نظر می رسد که آموزش دختران قربانی تنش های میان خودی طالبان شده است. فعالان حقوق بشر و معلمان زن این تصمیم طالبان را غیر عادلانه می خوانند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
چرا به مکتبای ما را بسته نگه داشتند؟
پرسش یک دانش آموز پس از 400 روز خانه نشینی زیرا حاکمیت طالبان. دیانا میگوید صنف نهم مکتب بود که حکومت طالبان دروازه های مکتب را بر روی او و دیگر دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بست. او که 400 روز پی هم از درس خواندن عقب مانده است، به رادیو آزادی گفت نمیخواهد از آموزش محروم بماند.
ما از این نگران هستیم که زنا بی سواد بمانند. این بازی با سرنوشت زناست. مکتبا باید بازگشایی شود. ما نمیخواهیم به سواد بمانیم.
حکومت طالبان در این مدت به پرسش‌های شبیه پرسش دیانا هر بار پاسخ‌های گوناگونی داده است. از کار روی طرح مشخص برای مکتب رفتن دختران گرفته تا امیدواری‌ها برای بازگشایی زودتر مکتب‌ها. آنچه به تازگی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک نشست علمای دینی به نام نهضت اتحاد علما و مدارس که در ترکیه برگزار شده بود از آن سخن گفت. گاهی هم این مسئله را بحث فرهنگی افغانستان دانستند که مردم در گفتگو با رسانه‌ها و نوشتن در شبکه‌های اجتماعی به این حرف حکومت طالبان واکنش نشان دادند و این موضوع را رد کردند. اما آنچه در 400 روز انتقادها، اعتراضها و واکنش‌های داخلی و خارجی را همراه داشته و تا هنوز پابرجاست، این است که حکومت طالبان از حرف تا عمل در خصوص آموزش دختران بالاتر از صنف ششم رویکرد دوگانه دارد. در ماه سنبله امسال حدود 2 هفته دختران بالاتر از صنف ششم در گردیز، مرکز ولایت پکتیا و ولسوالی سمکنی به مکتب رفتند. اما حکومت طالبان دوباره این مکاتب را بسته کرد و مانع رفتن دانش آموزان بالاتر از صنف ششم شد که این عملکرد حکومت طالبان به اعتراض دانش آموزان دختر در پکتیا انجامید. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان در نشست خبری به رسانه‌ها گفته بود آنان در حال بررسی این موضوع هستند که مکاتب در ولایت پکتیا به دستور چه کسی باز شده است. با این وجود کریمه یک تن از آموزگاران زن از عواقب ممانعت حکومت طالبان از مکتب رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به رادیو آزادی گفت:
حق دختر که باشن تاریخ طول تاریخ را ندادن. اونا میخوان فعلا باشن بده. اینا با می سیستم میخوان اینا را کور و گنگ نکنن. کور و گنگ نکنن یک دختر که نیم قشر جامعه را یک طبقه اوناس ما تشکیل میده، این به ما یعنی نیست که ما عقب میگردیم، جامعه ما عقب میگرده، مردم ما عقب مانده میشه، کشور ما روش نمیکنه. از تمام سیستمایی که باید ما پیشرفت بکنیم ما به عقب میمانیم.
هرچند دلیل واضح ممانعت حکومت طالبان از مکتب رفتن دختران بالاتر از صنف ششم تاکنون مشخص نیست، اما بحث حجاب یا پوشش زنان و دختران یکی از مواردی است که بارها از سوی برخی مقام‌های طالبان مطرح شده. همچنان گفته‌هایی وجود داشت که در نشست علمای حکومت طالبان در کابل روی موضوع آموزش دختران بحث می‌شود، که آنگونه نشد. اما آنچه از گفته‌های اخیر دو مقام حکومت طالبان برمی‌آید این است که حق آموزش دختران قربانی تنش‌های میانخودی طالبان در حاکمیت دوامشان شده است. شیر محمد عباس استانگزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در همایشی که 5 میزان در مورد روز گردشگری در کابل برگزار گردیده بود، از بسته بودن مکاتب به روی دختران انتقاد کرد و گفت هر چه زودتر باید دروازه های مکاتب به روی همه باز شود. او گفت علم به مرد و زن فرض است.
باید هر چه زودتر زمینه تعلیم مساعد شود. هر چه زودتر باید دروازه های مدارس و مکاتب در افغانستان برای همگان باز شود.
اما در همان همایش خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف حکومت طالبان علم بر زنان را مباح و برای مردان مستحب خواند.
هر جای تلاش شده تعلیم دیر خبری.
هر جا که برویم بسیار گپ است تعلیم است. تعلیم که یک عمل مباح است و این یک گپ علمی است. بزرگان تعلیم دنیایی مباح است. این مباح است و اگر تعارض بین امیر و مباح بیاید باز حکم امیر واجب می شود.
مباح او ده امیر پا مابین تعرض راشی امیر حکم واجب تبیه.
حکومت طالبان اما تعریف مشخصی تا هنوز از آنچه حقوق آنان در چارچوب شریعت اسلامی میگویند را ارائه نکرده است. فعالان حقوق بشر اما ممانعت حکومت طالبان از آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ظلم و نقض حقوق بشری عنوان میکنند. ماهر مومند عضو دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی در این مورد گفت:
با محروم ساختن 30 میلیون دختر افغان از تعلیمات ثانویی، طالبان نه تنها یکی از اساسی ترین حقوق بشر را نقض می نمایند، بلکه مرتکب تبعیض جنسیتی می شوند. با این کارشان می خواهند دختران افغان را به حاشیه برانند و از حضور در جامعه حذفشان نمایند. این تصمیم ظالمانه طالبان امروز و آینده دختران افغان را سخت متضرر می سازد.
خواستیم دیدگاه تازه حکومت طالبان پس از گفته های اخیر مجاهد در نشست علمای ترکیه را داشته باشیم. اما عزیز احمد زیان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان و زبیالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش با پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. حکومت طالبان پس از حاکمیتشان به شمول بستن دروازه های مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم برخی محدودیت های دیگر را هم بر زنان و دختران وضع کردند. یکی از دلایل این که تا هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و مشروعیت داخلی هم به دست نیاورده است، محروم کردن زنان و دختران از حقوقشان به ویژه حق آموزش و کار گفته می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنوندگان عزیز، گزارش ها می رساند که کابل امروز از ساعت 3 بعد از ظهر تا 5 و 7 دقیقه عصر شاهد کسوف جزئی بود که ساعت 4 و 16 دقیقه به اوج خود رسید. در چند دقیقه آینده دوستان عزیز پیام های شما عزیزان نشر می شود.
پیام ها و نظریات شما.
دگروال متقاعد نیروی سمید هستم. از ابتدای حاکمیت طالبان تا به حال از درآمد ما شگفا محروم شدیم. باور به خدا کنه که من یک دانه گندم و ملک دیده باشم خودم یک دگروال متقاعد و حقوق در شاخ او بسته کردن. دیگر نالو بیدر تا حقوق تقاوت ما دادن میشه. باور به خدا کنین که یک دانه گندم اگر ما کس داده باشه، نه وکیل گذاره میشناسیم، در اینجا کرانشین هم هستیم، گاهی در یک نقطه دیگه شهر کابل میریم و اون سو بیدر ما را ایش کس ندلیست میگیره و آخای امونی همیشه میگه دنایی هم مراجع کنید و نایی هم را اگستانی ما را کس بخونه. این تو ایران ماندیم برای کی بگویم بیدر؟
ما خودم یک شخص معیوب هستم و مریض قلب دارم. فهمیده که در وقت اشرف غنی جمهوریت کارت معیوبی داشتم که سالانه 60,000 افغانی میگرفتم. چون خودم دو وال قلبم و یک دست چپم که انگشتانم قطع است مصنوعی است، وال قلبم که عملیات قلب کردیم، حیات های ملک کوچه میای نام میگیره. باور کنم فامیل ما که 3 تاش متأهل است 16 نفر میباشیم. تا بالا هیچ کمک ندیدم. به طالبان میرم دست خدا برش نشان میدم، والای قلب خدا برش نشان میدم، قفس چای سینه ما والای بند است و والای مصنوعی دارم. تا حال هیچ چیز میگه برو برادر فامیل دلار امریکا را خوردی. دیگه تا حال کمک ها را ما ندیدم. نظر صاحب فهمیدی از جامعه جهانی هم تقاضای ما است که خود معیوب ببینه، خود شخص ببینه، خود خانه رو ببینه. ملکا رو میرم میگه برو برادر پیش طالبا برو، دنایا میرم میگه برو تو مستحق نیستی. بار ما این رو بار چکن میکنم فهمیدی، باور کن که ما سخت به دوچار مشکلات هستیم که ما خود ماهانه فهمیدیم ماهی 5,000-6,000 دوای قلب به شما شاید معلوم باشه ما دوا مصرف دارم. چند بار پیش طالبا مراجعه کردم، کارت خود نشان میدم، کارت نام نویسی میکنه، برم میگم آور زنگ بزنم، تالر برم زنگ نامده ولگ کمک شده.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-11-2-4-5-01.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام‌های هفتهواره زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رینا امیری نماینده خاص آمریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان میگوید طالبان با این ادعای خود که میخواهند اقتصاد کشور را خودکفا سازند نمیتوانند از فرصتهای کاری و آموزشی نیمه از نفوس افغانستان چشم پوشی کنند. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید ملا محمد شفیق به حیث رئیس شفاخانه سردار محمد داوود خان آغاز به کار کرد. توییت این وزارت میافزاید که وی از سوی رهبری طالبان در این سمت گماشته شده است. قبل از این دکتر محمد اسماعیل متخصص ارتوپدی این سمت را به دوش داشت. ملا محمد شفیق که ظاهرا یک روحانی است در حال در این سمت گماشته می شود که از مقامات طالبان به خاطر تقرر افراد غیر مسلکی انتقاد شده است. نروژیان یک مؤسسه امدادرسان نروژی روند کمک با ده ها هزار دهقان در غزنی را آغاز کرده است. این کمک با توزیع مواد زراعتی به 4,000 دهقان در ولسوالی قره‌باغ آغاز شده است. در حالی که ریشی سوناک صدر اعظم جدید بریتانیا متحد حمایت از اوکراین در جنگ در برابر روسیه شد، کرملین میگوید کدام اساس برای تغییر مثبت در روابط با لندن نمیبیند. آقای سوناک 42 ساله وزیر مالیه سابق که بریتانیایی هندی تبار است امروز رسما از سوی شاه چارلز به حیث صدر اعظم منصوب شد. و وزیران انرژی کشورهای اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در لوکزامبورگ در مورد سقف بهای گاز و اقدامات دیگر بحث و گفتگو می کنند. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی موج متوسط 1296 و FM 101.5. من سلطان محمد سربر. ساعت 6:30 شام در مجله خبری شامگاهی باز هم در خدمت خواهم بود. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که نخست پروگرام زن و زندگی را میشنویم و به تعقیب آن پروگرام هفتهوار حقوق اساسی و بشری نشر میشه.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم به شما دوستان شنونده. جنگ ها، فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان تأثیرات ناگواری بر زندگی افغان ها به خصوص زنان گذاشته است. امراض روانی در میان زنان این کشور از تأثیرات بد این حوادث به شمار می رود. به اساس گفته های روانشناسان، زنان نسبت به مردان بیشتر در این کشور به امراض روانی دچارند. این روانشناسان همچنان می گویند خشونت های خانوادگی، فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و جنگ از عوامل عمده ابتلای زنان به مشکلات روانی می باشد. افسردگی های روانی مثل از دست دادن علاقه به کار و زندگی، بی‌حوصلگی، دلتنگی، احساس ناامیدی و خستگی، گوشه‌گیری از اجتماع، بی‌اشتهایی و یا پرخوری، مشکل داشتن در تصمیم گیری، بیقراری، یک باره به گریه افتادن، سردردی، دردهای عضلاتی و افکار خودکشی در بیشتر زنان افغان مشاهده می شود که می توان آنها را بیماری روانی گفت. نسیمه یک تن از زنان است که به یکی از این تکالیف دچار است. او افزود:
سرم درد میکنه، پایم درد میکنه، هیچ نمیفهم ده خود دیگه، مثلا بیس هستم درد میکنه. یک سال شده مشکلات خانوادگیم خوب بود دیگه، ام تو جگرخون بودم، دایم جگرخونی البته میتوشنیم دیگه، کالینم نبفتم ام تو مریض شده، مشکلات اقتصادی بوده.
مریم زن دیگر است که درباره مریضیش یاد کرده گفت از مدت 3 سال می شود که کمر و پاهایش درد شدید داشتند که حتی نمی توانست از جایش برخیزد و در پهلو رویه و برخوردش نیز در برابر خانوادهش خراب شده بود که نمی توانست خود را کنترل نماید. وی می گوید تداوی زیادی کرده است اما مؤثر واقع نشده، تا اینکه نزد دکتر روانشناس رفته و حالا احساس آرامش می کند.
تقریبا 3 سال میشد که من مریض بودم، زیاد کمردردی، پایدردی، سردردی 3 سال شد. زیاد تداوی کردم، پیش دکتر رفتم که مورای کمر التهابی است، کل دوای مر آنتی بیوتیک دادن، خوردم، زیاد سرم تاثیر کرد. تا 2 ماه دیگه من نمیفهمیدم که من چه قسم مریض هستم که میخواستم از جای میچ خستن نمیتونستم، یک قسم دست پایم کش میشد، من نمیفهمیدم، همین سر مکتب بالاشت میماندم، نمیتونستم بخیزم در کارخانه کمک شوم، طفلای متا بسیار نارام میشدن و شوهرم نارام میشد. اینا از وقتی که دکتر مشوره ای که بر ما میده اونم رو در خانه میکن، مال هیچ چیز خستگی ندارم در خانه، اما هر کاری که میباشه و خوشی انجام میدم، تفلای مام شوهر مام. این 3 سال یک طرف بود، این 2 ماه بر ما یک طرف است.
این زن در حالی که از مشکلات اقتصادی فامیل شکایت داشت گفت مشکلات زیادی را در زندگیش متقبل شده و به خصوص زمانی که شوهرش در یک انفجار در کابل کشته شد بیشتر با جور جنجال های زندگی مواجه شده و هیچ کسی دیگری نبوده تا به وی کمک کند.
خودم در خانه که می بود از 2 ماه پیش اولادای من می زدم، خودم می ششتم، گریان میکردم میکردم میکردم، باز که گریان میکردم دک شارکای گردن استاد میمون، باز سر خدا دیوار زده می رفتم. یک وقت می دیدم شارکای گردن از او بتر تر خی میگی که لاتینی می کردم چه زده اینت. باز تا وقتی که پیش دکتر صاحب اومدیم، اینالی که در خانه میرم که اگر اولادایم نارام هم باشن، اگر مقابل ما هم کدام زشت برم، من بچیم زشت نری که زشت رفتن کار خوب نیست، و اگر چیز بخواین از پیشم خوب بچیم بچیشم بجان، این سبا یا دیگه سبا یا بیادرت یا خودم پیدا میکنم میارم. و مشوری امی دکتر سیف ما رو مشوره داده.
روانی در تخریب روابط خانوادگی و همچنان خلل در وظیفه مادری بیش از همه تأثیر گذار است و زنی که از سلامت روانی برخوردار نیست در ادای مسئولیت‌هایش چی در خانواده و یا اجتماع دچار مشکل می باشد. از سوی دیگر در فرهنگ مردسالار جامعه افغانی که زنان حق اظهار نظر و شکایت را نداشته و به خودباوری لازم نرسیده و احساس عقارت می کنند، زمینه را برای ناراحتی های روانی آنها بیشتر مساعد ساخته است. زکیه باشنده کارتیسی کابل که به مریضی روانی مبتلاست گفت به خاطر که او اولاد نداشت و شوهرش زن دیگری گرفته است با این مریضی مبتلا شده است.
دختر و بچه ندارم، شوهرم زن دیگری گرفت و قسمی که یک زندگی هم باقم داره من ندارم. شوهرم او را زیاد دوست داره، امی گپا مرا مریض ساخته و درد سر بر من جور کده. همیشه به این فکر میکردم که اگر من هم اولاد میداشتم زندگی خوبی میداشتم، چرا احتیاج دیگران میبودم؟ هر روز ما در جگرخونی و گریه میگذشت. بعضی وقتا که قهر میشدم با هر کس جنگ میکردم و یا از قهر زیاد تلویزیون بلند میکردم تا صدای کسی را نشنوم. اما از وقتی که در این مرکز آمدیم و گپای دکتر صاحب شنیدیم، حال اعصابم آرام شده و چرت فکرم هم کم شده است.
زرغونه احمزه یک تن از روانشناسان افغان درباره شیوه تداوی و مشوره دهی برای آن از زنانی که با امراض روانی دچارند توضیح داده میگوید
در می مرکزای ما خانمایی که پرابلمای روانی داره، امراض روانی داره و همچنان بعضی خانمایی که تحت خشونت هستن که خود همین خشونت باعث امراض روانی میشه و این خانم‌ها در ابتدا خودشان تشریح میکنن، میگن که قبلا برام افکار خودکشی پیدا شده بود، فکر میکردم که امی اعضای فامیل خود وقت که ما از دست دادیم ما باید خود از بین ببرم. ما توسط خودشان پرسان میکنیم خب امی افکار خودکشی که خودت داری چی فکر میکنی، کی از لحاظ مذهبی چی معنا را داره. خودش تشریح میکنه میگه که از لحاظ مذهبی خداوند ایره ما نکده ما باید خودکشی. باز دوباره پرسانش میکنیم که خب چی فکر میکنی اگر تو خود از بین ببری اولادای چی میشه. باز خودش تکرار میکنه میگه ما میفهمم که می اولادایم پدر نداره، وقتی که ما برم دیگه بیکس میشن. اینا ما او ارتباط میدیم با منابعشون توسط خودشان.
خانم احمدزه افزود برای زنان بیشتری که نزد او مراجعه کردند مشوره های روانی داده است. این که تا چه این مشوره هایش برای این زنان مؤثر واقع شده است باز هم در این باره از خانم احمدزه بشنوید.
درباره ارتباطات خود صحبت میکنن، چقدر ارتباطاتشان امرای اولادشان فامیلشان تغییر میکنن وقتی که اونا رخصت میشن، چقدر اینا امرای اولاد خود به بسیار عطوفت رفتار میکنن و همچنان بعضی مشکلات که دارن آیسته آیسته مشکلاتشان چه قسم فرض مثال کاهش پیدا میکنن و تغییراتی هم از لحاظ فیزیکی در وجودشان پیدا میشه و هم از لحاظ روانی. به اصطلاح کل منابعی از دست رفته خود پس دوباره به دست میارن و خودشان احساس آرامش میکنن.
خانم زرغون احمدزه همچنان از شماری از دکتران خواست و گفت که آن ده زنانی که با امراض روانی دچارند و نزد آنها مراجعه می کنند برایشان انواع و اقسام ادویه ها تجویز نکرده، باید این گونه زنان را نزد روانشناسان معرفی نمایند تا از طریق مشوره های روانی عواطف آنها تحت تداوی قرار گرفته و آنان دوباره صحت یاب شوند. جمیله ولیزاده یکی دیگر از استادان روانشناس درباره این که چطور یک زن میتواند از مشکلات روانی رهایی یابد میگوید.
امروز بسیاری از علما و روانشناسان به این موافقند که یکی از مؤثرترین طریقه ای که انسان به واسطه آن از پرابلم های روانی نجات مییابد آموختن استراحت دادن دماغ و بدن است. زمانی که دماغ و بدن روزانه برای 20 دقیقه یک نوع استراحت مخصوص بگیرند، البته این استراحت مخصوص مانند خواب نیست، با آسانی می توانند از پرابلم های روانی نجات یابند. وقتی که دماغ از پرابلم های روانی نجات یافت، بعدن جای کافی به افکار مثبت در آن پیدا می شد. چیزی مهمتر از همه داشتن یک هدف واضح در زندگی بوده. ما متوجه اهداف زندگی خود شویم وقتی کم برای تولید افکار خراب خواهیم داشت.
های گرامی، این بود برنامه زن و زندگی در این هفته. تا هفته بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. هرگاه خواستید به ما پیام بفرستید، این از شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. اوقات خوش داشته باشید.
اساسی و بشری.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد حق اجتماعات بحث می شود و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. در آغاز آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و لطف کرده بر ما و شنونده بگوین که مفهوم آزادی و بخصوص آزادی اجتماعات چیست؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشد که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشد بدون اینکه فشاری از جانب دیگر وارد شده و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامیه حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کاری به اصطلاح به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرسان. اینا در کل مفاهیمی هستند، معانی هستند که برای آزادی به کار برده شده. و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتونه در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه. و دومی که فرصتی مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شود تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده ای که داره او را بخواهد بیان بکنه. بنابراین این مفهوم آزادی هست.
بله بسیار خوب. میشه برای ما و شنونده توضیح بدین که اجتماعات چیست و آزادی اجتماعات چگونه میباشه؟
اجتماعات به گرد همایی های گفته میشه که یک جمعی، یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن، حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن، در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه، وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی ما میتونیم که اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسان ها به صورت مشترک یک گروهی از آدم ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شود که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده ها و سرک ها با شعار مشخص، با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواستهایشان را در برابر حکومت مطرح میکنند، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواسته هایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسان ها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتانند در کنار هم بیاین، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزاده هایشان را در برابر دولت مطرح بکنند و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشد در این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا به عنوان یک حق طبیعی انسان‌ها و شهروندان افغانستان قلمداد میکنه که یک حق بشری هست و به صورت طبیعی انسان‌ها او را داره و این آزادی به جز مصالح عامه و آزادی‌های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمی‌شناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه را از آزادی‌های دیگران را صدمه نزنه. و آزادی اجتماعات هم می رقم هست، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی، اخلاق عمومی اینا را به اصطلاح صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سری ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه‌اندازی بکنن. یعنی انسان‌ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه‌اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواست‌ها و مطالباتشان، حقوق و وظایفشان در برابر حکومت راه‌اندازی بکنن. بشر دزی که سلاح با خود حمل نکنه که یک از مدیتهاش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشند و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که این چیزا را قیدا را در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بیان یک حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارند، نمیتونند که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدند تشکیل دادند و یا تظاهرات کردند در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنند و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند که به اصطلاح یک قید هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا زده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه می رسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم به عنوان یک حق شهروندی، یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که آموزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماعات توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماعات برای ما بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصافی هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شود و برگزار شود که انسان‌های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف برای تامین یک هدف مشخص و یک خواست مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشند که گروهی از آدم‌ها یا یک فرد یا چند فرد اونها را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدفمند باشن و به صورت موقت گرد هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملی است. یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه اندازی بکنیم به شرط از اینکه امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومیش هم نظم عمومی هست. ما میتونیم که به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم به شرط از اینکه نظم عمومی را ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدام را بکنیم به شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینکه ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه آزادی های دیگران زیر پای نکنیم. بنابراین با توجه به این محدودیت هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هست آمده در قانون تسجیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق نداره که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی حالا به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشن به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده یک سرک اونا تظاهرات را راندازی کرده باشن، امنیت از اونا را باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با باز محمد آموزگار عامر آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتون.
I do that.